جرح و تعدیل و اشکالاتی به فرمایش مرحوم آقای نائینی دارن، در نهایت تعریفی که خودشون ارائه میدن اینه: ربط خاص بین حکم و یکی از قیود کلام، مثلا شرط، ربط خاص بین حکم و یکی از قیود کلام مثلا شرط که به دنبال داشته باشد منتفی شدن حکم را در زمان منتفی شدن آن قید، اگر سوال اومد مفهوم اصولی را تعریف کنید اینا بنویسید کمه، یه قیدی دیگه باید اضافه کنید، به شرطی که به وسیله اطلاق یا مانند آن ثابت شود طبیعت حکم در زمان منتفی شدن آن قید منتفی می شود. خب این مطلب دوم این که چرا این قید دوم رو به تعریف اضافه کردیم، یا به عبارت دیگه فرق بین مفهوم و احترازیت و قیود چیه؟ در احترازیت قیود با منتفی شدن یکی از قیود شخص و حکم منتفی می شود، اما در مفهوم طبیعت و حکم منتفی می شود. این مال درس 32. و اما درس 33، حالا ببینیم میتونیم تو همین گچ ها بزنیسیم یا نه. در درس بعدی کار نداریم جمله ما چیه، مفهوم قایت چیه، یعنی شرط قایت وست هرچی مخواد باشه، میخوایم ببینیم اگر هر جمله‌ای بخواد مفهوم داشته باشه، یعنی اون ربط خاصی که الان تو تعریف بهش اشاره کردیم اون ربط خاص را داشته باشه، باید چه ویژگی داشته باشه، چه جوری باید باشه تا اون انتفاع اندل انتفاع را بتونه بر ما اثبات کنه. آقای سر می‌فرماید ما برای بیان ضابطه هم میتونیم مرحله مفاد تصوری جمله را در نظر بگیریم، هم میتونیم مفاد تصدیقیش را در نظر بگیریم. خوب دقت کنید، ضابطه مفهوم داشتن یک جمله صرف کنید، من میگم بیارم آقای رمضانی، آقای رمضانی آقا ما تابلو میخوایم، اگه زحمتی نیست از یک کلاس بیارید تابلو. آره گچ هم نمیتونه اون وایت بورد اون کلاس رو به روی داره یه همچین چیزی اینه فقط چیه تحصیل این خوبه
آره خوش ما بیدیم در شما بیدیم. اون ماجی هاش هم زحمت دید.
نکته را تو این دست بعضی خلط میکنن، دقت کنید. ضابطه و شرط مفهوم، شرط یا شروط مفهوم داشتن یک جمله. یه جمله اگه میخواد مفهوم داشته باشه باید به قول معروف شکل شمالی چجوری باشه، قیافه چجوری باشه. آقای سر میفرماید برای مفهوم داشتن یک جمله ما دو شرط نیاز داریم. خوب دقت کنید، دو شرط نیاز داریم. شرط دوم مشترک بین شهید صدر و سایر اصولیین، اما شرط اول دو بیان داره. شرط دوم که مشترک بین همه هست چیه؟ اجرای اطلاق در ناحیه جزا برای اثبات این که معلق طبیعت است نه شخص. ما برای این که بتوانیم اثبات بکنیم که اون حکمی که معلق شخص حکم نیست بلکه طبیعتش، نیاز به اطلاق داریم. خب اطلاق مال مرحله تصوری یا تصدیقیه؟ تا مال تنتر مال مرحله تصدیقیه. البته ممکنه از قرائن دیگر هم ما بفهمیم این طبیعت بودن و نه شخص را، منتها قرائن دیگر هم غالبا مال مرحله تصدیقی هستن. پس خلاصه شرط دوم تقریبا شد مال مرحله تصدیقی. پس اگر آقای صدر میگوید ما میخوایم ضابط برای جمله شرطیه در مرحله دلالت تصوری بگیم، منظور شرط اولشه نه شرط دوم. شرط دوم روشنه که مال مرحله تصدیقی هست، حالا یا اطلاق یا ظاهر حال، حالا هر چی باشه قالب اموری که شرط دوم رو اثبات میکنه مال مرحله تصدیقی هستن. اما شرط اول آقای صدر میگه نه، ما شرط اولمون مال مرحله تصوریه. چیه اون شرط اول؟ ایشون میفرماید رابطه بین حکم و موضوع. خب موضوع که میگیم از باب مثاله، یعنی همون یکی از قیود که الان تو تعریف مفهومش اشاره کردیم، گفتیم یه رابطه خاصی بین حکم و یکی از قیود. خب این رابطه بین حکم و اون قید دو حالت میتونه داشته باشه. چی اون دو حالت؟ یا قید مستلزم آن حکم هست، یعنی این قید در پی دارد اون حکم را، احترام کنی احترامت میکنم، دعوت کنی دعوتت میکنم، این قید در پی دارد اون حکم را. ممکنم نه اون رابطه یه جور دیگه باشه. چی؟ توقف حکم بر قید، دقیقا برعکس، حکم وابسته به اون هست، نه اینکه حکم این را در پی دارد، این وابسته به اون هست. من کاری باش ندارم، اون منو ول نمی کنه. حالا اینجا هم همینه، حکم این قید را ول نمی کنه. اگر نوع رابطه ما از قبیل اول باشد، یعنی نسبت استلزامیه، اگر نسبت ما استلزامیه باشد، مفهوم ثابت نمی شود. چرا مفهوم ثابت نمیشه؟ چون اگر قیدی به دنبال داشته باشد حکمی را، اگر یه قیدی به دنبال داشته باشد حکمی را، منافات نداشته باشد، منافات نداره، قیدی دیگر همان حکم را باز به دنبال داشته باشه. دعوت کنی فلان کادو را بهت میدم، دعوت هم نکنی پسرم را دعوت کنی بازم اون کادو را بهت میدم. یعنی دریافت کادو مثلا از یکی از این دو کانال ممکنه فراهم بشه. پس اگر یک قیدی حکمی را در پی دارد، دلیل نمیشه قیود دیگه این حکم را دنبال نداشته باشن. اما اگر نسبت ما نسبت توقفیه باشه، یعنی این حکم وابسته به اون هست، لازمه معنای وابستگی، لازمه معنای وابستگی چیه؟ اینه که حکم از غیره، ببخشید، حکم در صورت نبود آن قید منتفی باشه. وقتی میگه آقا این به فلانی وابسته، یعنی چی؟ یعنی اون نباشه اینم نیست. معنای وابستگی یعنی این. اون موقع مفهوم ثابت میشه، اون موقع مفهوم ثابت میشه. اگر اون قید نباشه این حکمه نیست، چون این حکمه متوقفه بر اونه، تکشیه داده به اون، وابسته به اون هست. خب این از بحث ضابطه مفهوم. پس اگر جمله‌ای بخواد مفهوم داشته باشد، باید این دو شرط را داشته باشه: یک، نسبت بین حکم و اون قید نسبت توقفیه باشد، و دوم، اطلاق در ناحیه جزا بتونیم جاری بکنیم. خب نوشتید دیگه، این خلاصه اون چی بود که گفتم. دوم، این ضابطه‌ای که اون برای شرط اول آقایون مشهور یه بیان دیگری دارند. بیانی که مشهور دارند برای شرط اول اینه: به جای نسبت توقفیه گفتن اثبات علت منحصر بودن شرط و آن قید. آقایون مشهور گفتن آقا میخواید جملتون مفهوم داشته باشه، باید ثابت بکنید اون قیدی که در کلام دارید نه تنها علت برای حکمه، بلکه علت انحصاریش هم هست. خب وقتی انحصار ثابت شد یعنی چی؟ یعنی اگر این علت نباشه او حکم هم که معلوله نیست. آقایون مشهور گفتن فقط تنها راه همینه، اثبات علت انحصاری بودن اون قید تنها راه همینه. آقای سر میگه نه، یعنی چی میگه تنها راه همینه؟ نه، به جای شرط اول شما ما نسبت توقفیه را مطرح کردیم، ولی شرط دومتون رو میپذیریم فی الجمله که اطلاق در ناحیه جزا باید بتونیم جاری بکنیم، اما شرط اولتون رو قبول نداریم که فقط باشه، یعنی تنها راه باشه. نخیر، راه دیگری هم داریم، یعنی اگر نتونیم علیت انحصار را اثبات بکنیم اما نسبت توقفی اثبات شود، جمله چی؟ مفهوم داره. این مال این درس. درس بعدی در مورد تطبیق همین ضابطه هست بر جمله شرطیه. خب جمله شرطیه مفهوم داره یا نداره؟ این در خب چندین وجه گفته شده، همه شو بخوایم بگیم خب نمیرسیم، دو سه تاش اشاره میکنیم. دلیل مفهوم داشتن جمله شرطیه، یک دلیل وضع. گفته شده هیئت جمله شرطیه وضع شده بر منتفی شدن الجزاء عند انتفاء شرط وضع شده هستن برای همین. دلیلتون چیه؟ تبادر. از جمله شرطی اینطوری برداشت میکنیم، اگر بیایی اینو بهت میدم، خب هر عرفی میفهمه یعنی چی، یعنی اگر نیای خبری نیست. یه انقلتی آقای صدر در مورد این وجه اول داره. انقلتش چیه؟ اشکال در واقع نمیشه گفت، فقط میخواد یه نکته ای را بهش توجه کنی. چیه؟ اون نکته اینه، از طرفی تبادر غیر قابل انکار. این تبادری که اینو میگن راست میگه، درسته. از طرف دیگه جملات شرطیه زیادی که فاقد مفهوم هستند، جملات شرطیه زیادی که فاقد مفهوم هستند، وجدان عرفی ما نمیپذیرد که استعمال آنها مجازی باشد. مثلا چی؟ اگر ان رأیت اباک اکرمه فاکرمه، اگر بابات دیدی اکرامش کن. این جمله الان مفهوم داره یا نداره؟ ان رأیت اباک اکرمه. چرا؟ اگر بگی مفهوم داری یعنی چی؟ اگر بگیم این جمله مفهوم داره یعنی این که اگر بابات دیدیش احترام بشو کن، اگر نه ندیدیش تلفنی داری صحبت میکنی چه میدونم، نه دیگه احترامش لازم نیست. نه در حالی که اینطوری نیست، پدر رو در هر حالی باید احترام کرد. خب پس این جمله بلا اشکال مفهوم نداره. خب مفهوم نداره، طبق این وجه اول باید بگیم استعمال چیه؟ مجازیه، در حالی که وجدان عرفی ما نمیپذیره مجاز بودنشا. پس بین اون تبادر و این وجدان عرفی ما انگار یه تضادی وجود داره. پس این وجه اول با این مشکل مواجهه. وجه دومی که گفته شده چیه؟ گفته شده که جمله شرطیه وضع شده بر لزوم علی، جمله شرطیه وضع شده برای اینکه اولا تلازم باشد بین شرط و جزا، و ثانیا این که بله علیش رو خط بزنید، وضع شده بر لزوم یعنی بین شرط و جزا تلازم هست، و اثبات علی انحصاری بودن این ملازمه به انصرافه. یعنی چی؟ یعنی تلازم انواع مختلفی داره، بین دو معلول هم که یه علت دارن تلازم هست، بین علت و معلول هم تلازم هست، بین علت و معلول انحصاری هم تلازم هست. ما تلازم های مختلفی داریم، اما از این سه تایی که گفتیم کامل ترینش کدومه؟ این وجه دوم داره میگه آقا چون اکمل افراده، تلازمی که از نوع علی انحصاری باشد اکمل افراده. حالا که اکمل افراد شد، اطلاق جمله شرطیه منصرف میشه به همین علی انحصاری، دیگه اون دو نوع دیگر از جمله فهمیده نمیشود، دیگه اون دو نوع دیگه از جمله فهمیده نمیشود. آقای صد دو تا اشکال به این جواب، به این بیان میگیره. اشکال اول، علی انحصاری اکمل نیست. گفته علی انحصاری اکمله. آیا رابطه بین علت و معلول غیر انحصاری ضعیف‌تر است از رابطه بین علت و معلول انحصاری؟ نه، رابطه بین علت و معلول که یکیه. بله اونجا اون علت اگر نباشه یه علت دیگری هست، اگر نباشه، ولی وقتی باشه بلا اشکال محال معلولش نباشه. یعنی اون استحاله جدایی علت از معلول، قانون عقلی که میگوید محال معلول از علت جدا بشه، هیچ فرقی بین علت انحصاری و غیر انحصاری نمیگذاره. عقل که میگوید علت معلول را در پی دارد، هیچ فرقی بین علت انحصاری و غیر انحصاری نمیگذارد. پس این حرفتون میگید انحصاری اکمله، غلطه. ثانیاً بر فرضم اکمل باشه، اکملیت موجب انصراف اطلاق نمیشود. اکملیت موجب انصراف نمیشود. چی موجب انصراف میشود؟ کثرت استعمال، کثرت استعمال مطلق در برخی افراد. اگر یه لفظی تو برخی افراد زیاد استعمال بشه اون موجب انصراف میشه. نه صرف این یک فردی قوی تر از افراد دیگر باشه. این هم از این. به سراغ بیان آخر که بیان مرحوم آقای نائینی هست. آقای نائینی فرمودن که ما تلازم را با وضع می فهمیم، تلازم را با وضع می فهمیم و علیت را همچنین، یا علیت را از پای تفریع باشه، تلازم را از وضع، علیت را از پای تفریع، علیت را از پای تفریع، تلازم از وضع، علیت از فا و انحصار از اطلاق عوی. اطلاق عوی یعنی چی؟ آقای نائینی میگه منظورمون اینه اگر جزا شرط جایگزینی داشت، اگر این جزای ما یه شرط جایگزینی غیر از این شرطی که در جمله اومده میداشت، متکلم میباید با او، با عطف به او بیان میکرد. مثلا باید میگفت ان جاء زیدون او ارسل الیک به هدیتن فاکرمه، یعنی یه عطف به اوی میآورد و به ما میفهموند اکرام زید فقط به مجیعش نیست، مجیع هم نبود اما ارسال هدیه هم بود کافی اکرامش بود. خب حالا که نگفته این را، عطف به او نیاورده، فقط گفته انجا اکرم ها، معلوم می شود که این علت ما جایگزین ندارد و علت انحصاری هست. آقای سعدی اشکال ظریفی میگیرن بهشون، خوب دقت کنید اشکالشون ها. آقای سعدی میفرماید اطلاق زمانی مفید است که احتمال وجود قیدی بدهیم که مزیق معنا باشد. اگر شما احتمال قیدی دادی که اون قید اگر بیاد معنا را زیق میکنه، اطلاق این احتمال را کنار میزنه. این در اعتق رقبتن مؤمنه. کدوم یکی از دو تا زیغ تره، اولی یا دومی؟ دومی زیغ تره. خب این زیغ تره. فرض کنید مولا گفته اعتق رقبتن، من احتمال میدم رقبه کافره کافی نباشه، فقط باید برم رقبه مؤمنه آزاد بکنم. اینجا گفتن چی؟ اطلاق این احتمال رو نفی میکنه، میگه کافرم آزاد بکنی چیه؟ کافیه. یعنی اطلاق دست شما رو باز میکنه. اون تزیقی که این قیده بنابود برای تو بیاره، اطلاق چکارش میکنه؟ دفعش میکنه. اما در بحث مفهوم شرط، وجود شرط جایگزین هیچ تزیقی در علت و شرط مذکور ایجاد نمی کنه. جمله که مولا گفته چه؟ انجاک اکرمه، اگر اومد اکرامش کن. خب حالا فرض کنیم اصلا ارسل الیک هدیتون هم یکی از عوامل اکرام باشد، آیا اون ارسل اگر بیاد موجب زیق شدن علیت مجیع می شود؟ نه، هر موقع مجیع باشد اکرامم هست، چه ارسل باشه چه ارسل نباشه. پس آمدن وجود علت دیگر، تزیقی، زیق شدنی در معنای این شرط ما ایجاد نمی کنه. حالا که تزیقی ایجاد نمی کند، ولی من احتمال میدم باشه یه علت جایگزینی دیگر، این احتمال به وسیله اطلاق نفی نمی شود. اطلاق در چنین جاهای کارایی ندارد. اطلاق فقط جایی به درد میخوره که شما احتمال بدید معناتون زیق باشه یا وسیع باشه، خب موقع از اطلاق کمک میگیرید، ولی اینجا احتمال زیق یا وسیع بودن معنا را نمیزنید. در مورد بحث مفهوم شرط، خب تموم شد؟ نه، یه مطلب موند. اون مطلبی که موند چیه؟ مطلبی که موند اینه، تو وجه اول گفتیم چی؟ جمله شرطیه وضع شده برای انحصار و مفهوم داشتن. خب اگر بیان آقای سر، یعنی اون نسبت توقفی رو بپذیریم، لازمه مبنای آقای صدر چیه؟ وضع جمله شرطیه بر نسبت توقفیه. لازمه مبنای آقای صدر اینه، جمله شرطیه وضع شده بر نسبت توقفیه. خب طبق این مبنا اگر مفهوم نداشته باشد یعنی چی؟ یعنی استعمال مجازی، در حالی که گفتیم چی؟ خلاف وجدان عرفی ما هم. این وجدان عرفی ما نمیپذیره مجاز بودنه، مثل جمله اگر بابات اومد خونت احترامش کن. خب یعنی اگر بابا خونم نیومد احترامش نکنم؟ این حرفا یعنی چی؟ آقای صدر میگه بابا، جواب این استبعاد رو اینطوری جواب میده، میگه برای جمله اینکه جمله شرطی مفهوم داشته باشه دو شرط لازمه. شرط اول چی بود؟ نسبت توقفیه. شرط دوم اطلاق ناحیه چی بود؟ جزا. این دو شرط باید در کنار هم باشند تا مفهوم داشته باشه. در مثل انجا که انجا ابا ابو که الا مثلا فرکن بیتک فکرم ها، که فاقد مفهومه، مفهوم نداره، اما نه به دلیل انتفاع شرط اول، چه بگویید مجاز است. اخیر امثال جمله انجا ابو که الا بیتک فکرم ها که میگیم مفهوم نداره، اینا نه به خاطر این که اون شرط اول را ندارند که بگید ایوا شرط اول این تو نسبت توقفی استعمال نشده پس استعمالش مجازیه، نه، شرط اول را داره، بلکه به دلیل فقدان شرط دومه. اطلاق در ناحیه جزا ندارن که مفهوم ندارن، یعنی شخص الحکم منوط به مجیء اب خونه منه نه طبیعت حکم. شرط دوم را اینطور جملات ندارن که مفهوم ندارن. پس در این حال که میگیم در نسبت توقفی استعمال شده اند و حقیقی هست استعمالشان، میگیم مفهومم ندارند. چرا؟ چون شرط دوم را ندارند. بله وضع اون بر نسبت توقفیه. البته اینجا به صراحت تصریح نکرده. بله ها، یعنی میگه از راه اطلاق در ناحیه شرط نمیتونیم مفهوم اثبات بکنیم، از راه اطلاق در ناحیه شرط نمیتونید علیت انحصاری رو اثبات بکنید، اون اشکالاتی را که گفتیم داره. بخواید اثبات کنید مفهوم را، باید نسبت توقفیه را اثبات بکنید. خب بمونه دیگه، این ممکنه بعضی بگن این اشکالی است واقعی صدره دیگه، اینو بحثا بمونه. مفهوم چیه بحث بعدی؟ مفهوم وصفه. آها، شرط محقق موضوع. اگر شرط و موضوع موضوع و حکم واحد باشند، اگر شرط و موضوع و حکم واحد باشند، این دو حالت دارد. یا میخواید به عبارت دیگه شرط و موضوع و حکم واحد باشند، به عبارت دیگر شرط علت ایجاد موضوع باشد، شرط علت ایجاد موضوع باشد. این دو حالت داره، یه وقت شرط علت انحصاری ایجاد موضوع هست، یه وقت شرط علت غیر انحصاری ایجاد موضوع هست. میخواید بنویسید، بیش از اونچه که تو تابلو مینویسن ننویسید، یعنی اینا رو گوش کنید، تو امتحان خیلی موفق ترید تا اینکه فقط بنویسید بعد بخواید ده بارم ازش بخونید، چون گوش کردن خیلی بازده بیشتری داره تا بعدان آدم خودش بخواد بخونه، بلا 50% مطالب از دستتون بره، بازم به نفعتونه. حالا شرطی که محقق موضوعه، علت ایجاد موضوعه، یا انحصاری یا غیر انحصاریه. اگر انحصاری باشد جمله فاقد مفهومه، ان رزقت ولدن فاقتنه، ان رزقت رزقت شد ولدن چیه؟ موضوع. خب این رزق سبب ایجاد ولد هست، یعنی خدا روزی بده ولد هست، خدا روزی نده خب ولدی نه. چرا جمله فاقد مفهومه؟ چون با انتفاع شرط موضوع هم منتفیه و دیگر معنا ندارد بحث از منتفی یا غیر منتفی بودن حکم شود. وقتی شرط بره موضوع هم میره، موضوع که نباشه خود دیگه حکمی نیست، معنی داری بهم میگم خب آیا با رفتن این شرط حکمم میرود یا نه؟ خب معلومه که میرود. اما اگر شرط ما علت انحصاری نباشد، اونجا جمله ما فاقد مفهوم نیست، یعنی به عبارتی که مفهوم دارد. ان جاءك فاسق بنبأ فتبينوا، جاء موضوع چی باشه؟ شرط. نبأ موضوع. این آمدن فاسق شرط تحقق نبأ هست، علت ایجاد نبأ. یعنی اگه فاسق نیاد خبری هم نیست دیگه، باید فاسق بیاد یه خبری به ما برسه. اما شرط انحصاریش نیست، ممکنه عادل خبری بیاره، غیر عادل بچه خبر بیاره. پس در چنین مواردی جمله میتونه مفهوم داشته باشه، چون لغو نیست. فتبینو از نبأ، از نبأ عادل مثلا، یا لا تبینو. خلاصه اینطوری نیست که دیگه معنی نداشته بشه، بگیم آقای تبین هست یا تبین نیست. این هم در مورد شرط محقق موضوع. در مورد وصف آیا مفهوم دارد یا ندارد؟ فقط طبق نظرهای صدر اشاره میکنیم. چرا وصف مفهوم ندارد؟ چون مستقیماً نسبتی بین وصف و حکم برقرار نیست، بلکه حکم با دو واسطه با وصف مرتبط است. یعنی بین تعریف مفهوم چی گفتیم؟ گفتیم بین حکم و یکی از قیود نسبت مثلا توقفیه باشه. حالا مثلا طبق نظرهای صدر نسبت توقفیه مثلا باشه. اینجا اصلا میگیم بین حکم و صفت رابطه ای نیست که ببینیم آیا این رابطه استلزامیه است یا توقفیه است یا چیز دیگه ای است. اصلا رابطه ای نیست، بلکه رابطه بین حکم و متعلق، متعلقم با موضوع، بعد موضوع به وصف میخوره. یعنی یک واسطه دو واسطه. اینا حکم اینجا، وصف اینجا، متعلق واسطه اول، موضوع واسطه دوم. دو تا واسطه ما در اینجا داریم. با وجود این دو واسطه رابطه بین حکم و موضوع نیست، حکم و وصف نیست که صحبت توقفیه بودن این رابطه بشه که بگیم این نسبت نسبت توقفیه هست یا نه. بله؟ وجوب اکرام، بله، مردم عادل. یجب اکرام الناس العدول مثلا. حکم معلق به اکرمه، اکرم هم مقید به، یعنی حمل شده بر موضوع اکرام الناس، بعد ناس مقید شده به عادل. این هم در مورد مفهوم وصف. در مورد مفهوم غایت چی؟ نه ببینید، اصلا ما در شرط کو مثلا فرض کنید انجا که ابا که ما میگیم این جناب اکرم، این جناب اکرم به خاطر این جناب فا، یا حالا به خاطر هیئت جمله شرطی اختلاف، بعضی میگن به خاطر ان، به خاطر فا، بعضی میگن اصلا کل هیئت جمله شرطیه منوط و وابسته به این انجا است. استظهار دیگه تو ادبیات عربی گیر میخوندید، میگفتید آقا سماعیه از کلمات بوده. اینجا هم همینه، در وقت چنین نسبتی فهمیده نمیشه، اما در جمله شرطی چرا؟ بریم سراغ غایت. یعنی ما تو جمله شرطی میگیم این اکرم منوط شده، یعنی رابطه بین اکرم و اب برقرار هست، اما در وقت میگیم نه، بین اکرم و ود رابطه‌ای برقرار نیست. اونجا این فا قرائنی هستن برای ایجاد رابطه، اما اینجا چی داریم برای این رابطه را به ما بفهمونیم؟ آیا قایت مفهوم داره یا نه؟ میفرماید این قایت را چجوری معنی میکنید؟ سمع الله را چجوری معنی کنید؟ یعنی اگر سوال اومد مفهوم داشتن قایت را بررسی کنید، همین حدی که تو تابلو مینویسیم خداییش کافیه، اینقدر برگاه ها رو پر نکنی تو تصفیه، خلاصه هیچکی جرئت نکنه بیا سمت تصفیه اوراق. سمع الله را میخوام ببینیم مفهوم دارد یا نه. آقای صدر میفرماید که دو احتمال در تفسیر و تحلیل این سمع الله هست. احتمال اول چیه؟ از سومو مغیا، بله، وجوب الصوم مغیا باللیل، وجوب روزه مغیای به شب است. یک احتمال. احتمال دوم، جعل الشارع وجوبا مغیا باللیل، شارع یک وجوب مغیای باللیلی را وضع کرده، وجوبا للصوم مقیما باللیل. خب مفهوم و حقیقت و تفسیر درست صوم الالل کدوماشه؟ اولی یا دومیه؟ اگر دوم اولی باشد مفهوم دارد. چرا مفهوم دارد؟ اطلاق در ناحیه موضوع وجوب و صوم، یعنی همه وجوب ها مقیای به لیلن، طبیعت وجوب مقیای به لیله. اما اگر دومی باشد مفهوم ندارد. یه وجوب مقیای شارع جعل کرده، منافات ندارد به جهل دیگر وجوب غیر مغیا جعل کرده باشد. چه اشکال داره شارع اینجا یه وجوب مغیا جعل کرده باشه، فردا بسراده یه وجوب غیر مغیا جعل کرده باشه؟ با این جمله منافات نداره. خب حالا بیاییم بررسی کنیم معنای سمع الله کدوم باشه. اگر اولیه مفهوم داره، اگر دومیه مفهوم نداره. آقای صدر می فرماید ظاهر ادله شرعی چیه؟ اخبار از جعل شارع. ادله شرعی دارن از جعل شارع خبر میدن، نه از حقیقت و تکوین احکام که این احکام فلان ویژگی رو دارن یا ندارن. نه، ادله دارن از جعل شارع خبر میدن. پس قایت فاقده مفهوم هست. این همین حرف هم در مورد استثناء میذاریم، دیگه تکرار نمی کنیم. اما حصر چیه؟ بله، مثلا میگیم که اکرم القوم الا، مثلا فرض کنید الفساق منهم، این قوم را اکرام کن مگر فساق اونها را. خب یه شما چجوری معنی میکنید؟ وجوب و اکرام مستثنا عنه، بله، فساق الناس، وجوب اکرام القوم مثلا استثناء شده از آن فساقشان. از مقدس فارسی شو بنویسید، از وجوب اکرام مردم استثناء شده اکرام فاسقین آنها. اگه اینطوری بگیم مفهوم داره، یعنی از طبیعت وجوب اکرام مردم فاسقین استثناء شدن، مفهوم داره. اما اگر گفتیم نه، اکرم القوم الا الفساق منهم، معنیش اینه شارع اکرام قومی چنین چنین صفت دارد استثناء شده از آن فاسقینشان را جعل کرده. شارع جعل کرده وجوب اکرام قومی که این چنین صفت دارد استثناء شده اکرام فاسقین. خب این مفهوم نداره. این در مورد مفهوم هم چی؟ رس استثناء باشه. در مورد مفهوم حصر هیچ اختلافی در ثبوت مفهوم نیست. به چه بیان؟ مثلا میگه که انما الواجبو، مثلا فرض کنید فی رمضان الصیام، فرض کنید در رمضان فقط واجب ما روزه هست، روزه دیگری چی واجب دیگری نداریم چیه؟ خب میخوام از این مفهوم بگیریم فقط رمضان روزه واجبه، یعنی واجب دیگری نداریم. خب میتونیم این نتیجه رو بگیریم واجب دیگری نداریم ولو به وجوب دیگر به جعل دیگر؟ میگیم بله حتما میشود چنین نتیجه بگیریم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه اگر عدات هست، اگر عدات هست انتفاع طبیعت حکم را نفهمانند، عدات حصر انتفاع طبیعت حکم را نفهمانند، آمدنشان لغوه. چرا لغوه؟ چون انتفاع شخص الحکم، انتفاع شخص الحکم عند انتفاع موضوع، انتفاع شخص الحکم عند انتفاع موضوع با احترازیت قیود فهمیده می شود، با احترازیت قیود فهمیده می شود. پس تو اومدی اینجا چی کار بکنی آقای عداته هست؟ بحث بعدی چرا تقریر معصوم حجته یا حجیت تقریر معصوم را بررسی کنید؟ دو بیان یا سه بیان میتونیم بیاریم براش. یک وجوب چی؟ بحث نقض غرض. شارع امام رو برای چی فرستاده؟ هدایت مردم. اگر شارع اگر امام در مقابل اشتباه مردم سکوت کنن، این نقض غرضه. تو اومدی برای هدایت، پس چرا سکوت میکنی؟ پس اگر سکوت کرد معلوم میشود اون عمله حرام نیست، اون عمله حرام نیست. وجه دوم امر معروف نهی از منکر. خب شارع اگر امام اگر عمل خلافی میبینه نهی از منکر میگه بهش تذکر بده. حالا که سکوت میکنه معلومه که منکر نیست، معلومه منکر نیست. وجه سوم ظاهر حاله. اصلا کاری به نقض غرض و امر مرمنه. ائمه علیهم السلام ظاهر حالشون که امام شدن در بین مردم حضور دارن، اینا برای این اومدن که مردم رو از ضلالت و جهالت نجات بدن، از اشتباهاتشون نجات بدن. وقتی سکوت میکنن در جایی که میتونند تذکر بدن، معلوم میشه که این عمله اشتباه نیست. سال بعدی سکوت معصوم در قبال سیره عقلا به چه بیانی علامت
حجیت سیره.
اگر امام در مقابل سیره اغلا سکوت کرد، چجوری میفهمیم که این سیره حجته؟ خب گوش کنید، این 3-4 صفحه رو ما تو چند صفحه خلاصش براتون میگیم. میگیم جناب سیره دو قسمه، یا سیره در مقام ثبوت به عبارت دیگه مرحله واقع، یا در مقام اثبات و ظاهر. سیره ای که در بین عقلا هست دو دستن، یا مال امور واقعی هستن یا مال امور ظاهری هستن، امور اثباتی هستن. امور واقعی مثل چی؟ مثلا حیازت را عامل تملک میدانن، یعنی میگن اگه کسی رفت ماهی را از دریا گرفت واقعا مالکش میشه. یا عقد بی را لازم میدانن، میگن آقا بی توی شرایطی گفتی دیگه تموم، دیگه در بدر بیاری هم فایده هم نداره، صد برای ماهی داد بدن. سیره در مقام اثبات مثل چی؟ یعنی میخوان یک چیزی را ثابت بکنن از فلان وسیله استفاده میکنن. مثلا قول لغوی یا ظواهر، خبر ثقه، اینا سیره در مقام ظاهرن. یعنی میخوان ببینن معنای فلان لغت چیه، از کتاب لغت کمک میگیرن، میخوان اثبات کنن که فلانی تو دادگاه مجرمه، از شاهد ثقه کمک میگیرن. مثلا میخوان ببینن فلانی منظور چیه تو این نامه، به ظاهر نامه عمل میکنن، یعنی برای اثبات و کشف یک چیزی از یک سری اموری پیروی میکنن. اینا میشن سیره در مقام ظاهر. اگر سیره عقلا مال مرحله واقع باشه، سکوت شارع یعنی امام مساوی با امضا اشاره به هر سه دلیل مذکور. اگر سیر مال مقام واقع باشد، به همون سه دلیلی که الان گفتیم، نفس غرض و امر معروف ظاهر، هر سه اون دلیل میگویند اگر شارع سکوت کرده یعنی قبول داره اونها را، یعنی راضیه، یعنی خودش هم امضا کرده. چون اگر حیازت را عامل تملک نداند، خب نقض غرضه، نهی از منکر باید بکنه، ظاهر حالش اینا میگه روشن، این دیگه توضیح نده. اما سیره در مقام اثبات چی؟ سیره در مقام اثبات کاربردش در دو جا، در امور شخصی، در امور تشریعی، به قول شما آمر و مأموری. منظور اون از امور شخصی اینه که اگر انجام بدن کسی نمیاد مؤاخذه کنه منو، کسی نمیتونه بگه بابا چرا این کارو کردی. در امور تشریعی، در امور آمر مأموری، یعنی اگر اینجا دادم، اگر اون کارو کردم باید جواب بدم، فردایی تیاز یخه منو بگیره. اگر در امور شخصی باشد، سکوت شارع در قبال چنین سیره‌ای فی نفسه دلیل بر امضا، دلیل بر صحت اجراء آن سیره در امور شرعی نیست. چرا نیست؟ مثل این که مثل اینه که بابایه میبینه مثلا فرض کنید دخترش با مادرش خیلی خودمونیه، خب بابایه سکوت کرد هیچی نمیگه، خب دختره فردا نمیتونه بگه با پسر همسایه من خودمونی هم. چرا؟ چون بابایه وقتی میخندیدم هیچی بهم نگو، بابا چه ربطی داره، او شوخی با مادرش بود، این شوخی با پسر همسایه هست. در اینجا هم شارعه که سکوت کرد، در قبال چی سکوت کرد؟ سیره در امور شخصی. یعنی به قول لغوی مراجعه کردی برای امر شخصی، داری داستان میخونی، یه کتاب لغتی تو شاهنامه رسیدی نمیدونی یعنی چی، حالا میخوای بفهمی این شاهنامه یعنی چی، خب میری کتاب لغت مراجعه میکنی، شارع هم هیچ چی بهت نمیگه، تو نمیتونی میگه ها این شارع هیچ چی به من نگفت، حالات هیچ چی به من نگفت، حالا این آیه این قرآن این روایت نمیفهمم، پس بازم برم کتاب لغت عمل بکنم. میگم نه، اون امر شخصی بود، این امر تشریعیه. پس اگر شارع در قبال سیره امر در امور شخصی سکوت کرد، دلیل بر امضا دلیل بر این نیست که اونو بتونی در امور شرعی هم پیاده کنی. چرا؟ به تغایر موضوع همان موضوعشون دوتا، اونی که شارع امضا کرده چیزی، اونی که تو میخوای پیاده کنی چیزی دیگریه، تو میخوای در امور شرعی پیاده کنی. اونی که شارع امضا کرد تو شاهنامه میخوند میرفتی به کتاب لغت مراجعه کردی. و اما در امور تشریعی چی؟ در امور تشریعی هم اگرچه موضوعاً متحد هستند، اگرچه موضوعاً متحد هستند، اما باز هم سکوت فی نفسه علامت صحت اعمال آن سیره در شریعت نیست. چرا نیست؟ یه مثال خیلی ساده بزنم. پادشاه یک کشوری بره کشور همسایه‌اش، بعد بگه بله این قانونی که شما دارید چه قانون خوبیه، مملکتتون آروم کرده، ابراز رضایت کنه از قانون کشور همسایه، آیا صرف ابراز رضایت این آقای پادشاه از قانون کشور همسایه دلیل میشه که اون قانون رو بتونیم تو کشور خود پادشاه هم دیگه الزامیش کنیم؟ نه، چون این آنچرا که این پادشاه ابراز رضایت کرده چیه؟ این قانون در کشور مثلا ترکیه هست. بله این قانون برای کشور ترکیه خوبه، لذا پادشاه ایران بهبه و چهچه گفت به این قانون، اما این قانون مال چون مال کشور ترکیه بود، این دلیل نمیشه که این قانون برای کشور ایران مثلا چیز خوبی باشه. که در اینجا همینه، آنچه که شارع امضا کرده اعمال سیره در امور موالی و عقلایی هست، موالی و عقلایی در بین خود به کتاب لغت مراجعه میکنن، آنچه که شارع امضا کرده باشه، آنچه که شارع ابراز رضایت کرده اجرای سیره در بین موالی و عقلایی هست، مولاهای عقلایی، و این دلیل نمی شود که این قانون در امور شرعی هم لازم الاجرا باشد و حجت باشد. پدری رفته خونه همسایه‌اش، میبینه بابای خلاصه یه چوبی کنار دستش هست و هر از گاهی یکی میزنه تو سر بعضی بچه‌ها، میگه خوب کاری میکنی، خوب کاری میکنی، خب حالا خوب بچه هاش بگن این بابای الان اومد خورید ما رو با چوب میزنه، دلیل نمیشه، شاید بچه های اون همسایه خیلی آدم های نقطه چینی بودن، این بابای مجبور بود چوب دستشون باشه، و دلیل نمیشه این بچه های خود این هم اینطوری باشن که. بله، راه حل اینه. راه حل چی؟ این سکوت امام چگونه حجیت اون سیره را در امور شرعی اثبات میکنه؟ یعنی همون سال اول، سکوت امام در قبال سیره چجوری علامت حجیته؟ در قبال امور واقعی سیره در امور واقعی گفتیم چرا؟ خیلی روشنه، به همون سدلی میگفتیم نقض غراز هم رو، اما سیره در مقام اثبات تا الان گفتیم نه، سکوت کنه دلیل بر حجیت نیست. اما چون مردم عادت به این سیره دارند،
و غافلند از این که نباید قانون یک حاکم را در مورد حاکم دیگر هم اعمال کرد. غافلند یا عادت دارند، این عادت یا غفلت، این عادت یا غفلت موجب اعمال آن سیره از ناحیه مردم در امور شرعی میشه. این عادتی که دارن یا اون غفلتی که دارن باعث میشه همون قانون عقلایی را بیان در امور شرعی هم پیاده کنن. و اگر شارع نمیپسندد اعمال آن سیره در امور شرعی را، باید تذکر دهد. اگر نمیپسنده باید تذکر بده. مثل این که ایران فرض کنید 1,000,000-2,000,000 پناهجوی افغانی داره. خب در افغانستان یه قوانین خاصی هست و ایران، دولت ایران هم میدونه اینا عادت دارن به اون قوانین. اگر بیان اینجا همون قوانین رو عمل میکنن چون عادت کردن، یا حواسشون نیست که بابا اینجا ایرانه. خب اگر نمیخواد اون قانون افغانستان در اینجا پیاده بشه، باید یه اطلاعی بزنه. یا فرض کن جامعه تزاره یه هم مثلا فرض کنید 1,000 تا 500 محصول از آموزشگاه فلان گرفت. اگر آموزشگاه فلان یه قانونی داره مثلا زیر 13 زیر 12 مثلا رده، خب اینجا اگر نمیخواد این زیر 12 رد باشه را بپذیره، باید اطلاعی بده آقا قبولی مثلا 14. چرا؟ چون اونا از روی غفلت یا از روی عادت به همون قانون قبلی پایبند میشن. این خلاصه این 4-5 درس بود، این 4-5 صفحه بود، دیگه چیز خاصی ندارد. دو تا نکته دیگه با این توضیحاتی که گفتیم، معاصرت سیره با معصوم شرط روشنه که سیره باید چی باشه؟ معاصر با معصوم باشه. ولی اگر معاصر با معصوم نباشه، خب اصلا معصوم ندیده که بخوایم بگیم ابراز رضایت کرده یا ابراز رضایت نکرده. پس سیره باید در مرعا، یعنی همزمان با معصوم باشه. مثل دیگر در پایان این درس 38 ظاهرن اینه که ما یه سیره دیگری هم داریم به نام سیره محقق موضوع. یعنی چه سیره محقق موضوع؟ ما گاهی اوقات از سیره عقلا کمک میگیریم برای اثبات حکم شرعی، مثل حجیت خبر ثقه. و حجیت حکمه، ما هم از سیره حجیت خبر ثقه را بگیریم، حجیت ظواهر را بگیریم. خب اینجا معاصرت با معصوم چیه؟ شرط. اما یه وقت نه، حکم را بلدیم، حکم را بلدیم، دنبال موضوع هستیم. مثلا مولا گفته فی به شرطک، به شرطت وفا بکن، به شرطت وفا بکن. خب حالا ما دو جور شرط داریم، شرط صریح، شرط ضمنی. شرط صریح خود صراحتن دو طرف میگن آقا شرط من اینه، اون نیست. شرط ضمنی که نمیگن اما تو ذهنشون هست. خب این که تو ذهنشون هست از کجا باید بفهمیم؟ از سیره. اگر تو مثلا فرض کنید ایرانی اگر ازدواج صورت بگیره یه چند سال قبلی، خب شرط ضمنی هست پسر اینه که این خانم نباید تو خونه دست رو دست بگذاره. بعضی از فقها فتوا دادن که اگر بگی من هیچ دست سیاسی نمی‌ذارم، این خلاف شرعه. چرا؟ چون اگر تو اون زمان ازدواج به پسره میگفتی که این دست سیاه سفید نمیزنه نمیپذیرو، یعنی چی؟ یعنی تو ارتکازش بود که این فعل جمله باید بشه کاری بکنه. اینکه بعضیا حالا یه نوبت فقه میخونن و بعد میرن راحت به شوهرشون میگن من ازدواج میکنم به شرط دیگه هیچ کاری نکنم تو خونه، اما قبل از ازدواج خب اینا میخوان به قول خود این کارو محکم‌تر کنن، نگو که دارن کارو خراب‌تر میکنن. در هر صورت این که کجا چنین شرطی وجود داره کجا چنین شرطی وجود نداره، اینا باید از بین عقلا فهمید. ممکنه تو جوامع غربی چنین شرطی تو بین جامعه نباشه. اینا میگن سیره محقق موضوع، اینا میگن سیره محقق موضوع. سیره محقق موضوع نیاز به معاصرت ندارد، نیاز به معاصرت با معصوم، چون حکم نمیخواییم اثبات بکنیم که معصوم را بخواییم، حکم را داریم وجود به وفای بشه، حکم که نمیخواییم اثبات بکنیم که بر حالا اون سیره که اولی میخواست حکم شرعی اثبات بکنیم اون معاصرت میخواست. پس طبق اول این دوتا سیره این شد، سیره اثبات حکم شرعی معاصرت میخواست، محقق موضوع معاصرت با معصوم را نمیخواست. یه طرق دومی هم دارن، طرق دومشون اینه، این جناب سیره اثبات حکم شرعی برای همه حتی افراد شاز، بلکه آدم ها خلاصه همشون همیشه میخوان خلاف باز خلاف آب حرکت کنن، هیچ جور خلاصه آدم غیر عادی هم. این سیره دومی میگه میخوای عادی باش میخوای غیر عادی باش، این خبر ثقه حجت حتی برای تو. حالا تو صد بار اطلاعیه بزن، نه من در امور زندگیم به هیچ وجه به خبر یک نفر اعتماد نمی کنم، میخوای اعتماد میخوای اعتماد نکنم، اما در امور شرعی باید به خبر ثقه عمل بکنی. برای همه افراد حتی افراد غیر عادی و افرادی که به اون سیره عملا پایبند نیستن و افرادی که عملا به اون سیره پایبند نیستن، حتی برای اونا حجته. اما سیره محقق موضوع نه، فقط برای افرادی حجت است، فقط برای افرادی حجت است که به اون سیره پایبندند، که به اون سیره پایبندند. لذا اگر مثلا مغازه‌داری بگوید کاغذ بزنه هستن که آقا من هیچ شرط غیر مصرح را نمیپذیرم، خب من نمیتونم بعدم برم در به در بیارم آقا این جلسه چرا معیوبه، ما در ارتکازمون این بود که شرط کالای صحیح میخوان، یا من نوشتم من ارتکاز ارتکاز نمیشناسم، هرچی میخواستی باید میگفتی. پس اگر کسی شازه به فلان سیره ملتزم نیست و عمل نمی کنه، خب این سیره شامل حال او نمی شده. نم از این دست. بحث بعدی یه یاداوری یقین ذاتی و یقین موضوعی، اینا رو دیگه بلدید. یقین ذاتی از اسباب غیر متعارف حاصل شده، یقینی که برای انسان حاصل می شود از راه غیر متعارف، ذاتی یعنی شخصی یعنی مخصوص همینه. یقین موضوعی از راه متعارف، موضوعیه یعنی متعارف یعنی وضع شده برای همه، یعنی عموما از همین راه استفاده می کنن. خب جناب یقین موضوعی از دو نوع سبب حاصل می شود. یقین موضوعی در یک تقسیم بندی کلی دو سبب دارد، یا استنباطیه یا استقرائیه، یا استنباطیه یا استقرائیه. یعنی چی استنباطی و استقرائی؟ اگر نتیجه لازمه عقلی مقدمات باشد.
به عبارت دیگه نتیجه در مقدمات حاویده باشد. اینو میگن استنباطی، یعنی از تو شکممون مقدمات این نتیجه رو در آوردیم، استنباط کردیم.
یقین استقرایی اینی که نخیر نتیجه لازمه عقلی مقدمات نیست ولی عملا حاصل می شود.
لازمه عقلی اون مقدمات این نتیجه نیست، اما معمولا این نتیجه به دست میاد.
خب در بحث بعدی آقای صدر دو تا مطلب را یادآوری میکنن. مطلب اول این است که بله اگر یقین شما از راه قیاس باشد، یعنی دلیل شما قیاس منطقی یکی از اشکال اربعه قیاس باشد، اون میشه استنباطی. مثلا الیدو جزء من البدن، مثلا یه چیز خیلی واضح را مثلا میگیم، والجزء اصغر من الکل، الید اصغر من البدن.
قانون عقلی میگه آقا الکل اعظم من الجزء، الجزء هم اصغر من الکل.
خب یه قانونیه چیز بدیهی روشنی هم داریم که دست جزئی از بدن هست. خب از نتیجه قطعی عقلی میشه که جناب دست کوچکتر از بدن هست.
این هم میگن یه نتیجه ای که ما به این نتیجه یقین داریم و یقین استنباطیه، یعنی از کوشکم این دو مقدمه در بردیم. اما استقرایی چی؟ استقرایی هم میخوام مثال بزنیم، تواتر. منتهای سر خیلی راحت این قضیه را رد نمیشه ازش، یه حاشیه و گریز به منطق و منطقیون خلاصه میزنه. میگه که در منطق قضایای یقینی را اقسامی براش گفتن، از جمله اون اقسام تجربیات و متواتراته و تجربیات را گفتند استنباط یقینه، یعنی مقدمات در پی دارد یقین را. آل تر میگی حدشون درست نیست. روح قضیه تجربیات چیه؟ آزمایش اول، آزمایش دو، آزمایش سه، آزمایش چهار همینطوری انجام میدیم، بعد یقین پیدا میکنیم که الماء یغلی در 100 درجه مثلا.
چی شد که ما یقین پیدا کرده آقای آزمایشگر؟ یه بار جوشوندی، دو بار، سه بار، چهار بار، بگو 100 بار، بگو 1000 بار، بعد میگی آقا یقیناً الا ولا و تا قیامت هم آب بجوشونید به 100 که برسه مثلا، یعنی حرارت به 100 برسه این غلیان پیدا میکنه. خب چی شد شما به این یقین رسیدید؟ سر چیه؟ اون قضیه اول شما رو به یقین رسون؟ دومی؟ دومی که مثل اولیه. پس چیه؟ میگه یه کبرایی تو اینجا نهفته است. چیه؟ از صدفت و لا یتکرر.
از صدفت و لا یتکرر یعنی چی؟ یعنی امکان نداره اتفاقی در آزمایش اول آب 100 درجه جوشیده، تو دومی هم همچنین، تو سومی، یعنی این 100 بار آزمایشی که من انجام دادم تو همه 100 بار عامل غلیان آب این حرارت نبوده، عامل غلیان یه چیز دیگری بوده، اما اتفاقی همزمان با درجه 100 آب جوش اومده. میگیم نه، از صدفت و لا یتکرر.
بعد میریم سراغ متواترات. در متواترات سر چیه؟ آقای نفر اول میاد خبری به ما میده، دو میاد خبری میده، سه میاد، چهار میاد، همینطوری وقتی تشکیل زیاد شد میگه یقین دارم این مطلب درسته. آقای مخاطب چی شد تو یقین پیدا کردی وقتی مثلا عدد به 1000 نفر مثلا رسید؟ ببینیم سر این قضیه هم باز همینه، از صدفتو لا یتکرر. یعنی چی؟ یعنی بگیم آدم دروغ بود، چرا دروغ میگه؟ به خاطر یک هدفی که داره، هدف در فلان خبر دروغ. خب آدم اول و آدم دوم اتفاقا هدف مشترکی دارن در دروغ گفتنی که مثلا فرض کنید امروز شنبه است، و اتفاقی آدم سوم با این دو تا اولی یکیه، اتفاقا اون 900 نفر دیگه هم با این آدمای اول اتفاقی قرض یکی دارن در دروغ گفتن، بسیار بعیده. پس نکته متواترات و تجربیات یکیه، یقینی که در متواترات و تجربیات برای ما حاصل می شود یقین استنباطی نیست. چرا استنباطی نیست؟ چون تک تک مقدمات یقینی درشان نهفته نیست. آزمایش اول، دوم، سوم، یعنی دونه دونه مقدمات را شما وقتی نگاه بکنید چون یقین نخوابیده، در حالی که توی استنباطی که مثال زدم براتون علیت جزء من البدن، میبینیم بخشی از نتیجه در صغرا اومده، بخشی از نتیجه در کبرا اومده. یعنی نتیجه ما تو مقدمات ما نهفته است، اما نتیجه که در متواترات و تجربیات میگیریم در مقدمه نیست، در هیچ کدوم از مقدمات نیست. پس یقین ما در تجربیات و تواترات استنباطی نیست. چرا؟ چون این یقین در هیچ یک از مقدمات وجود نداره. من تکرار میکنم ولی مطلب اینقدر زیادی نیست دا. بلکه چی هست؟ یقین استتبایی به قول معروف. یعنی چی استتبایی؟ استتبایی یعنی به دنبال آمدن، یعنی عملا ذهن انسان به دنبال این حوادث متعدد به یقین میرسد. عملا ذهن انسان به دنبال این حوادث این چنینی که به دنبال هم واقع شدن به یقین میرسد. خب یه استراحته که داشته باشید تا 10 دقیقه این پای دالا بیشتر نباشه، بعد میگرد میشه.